اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آخوند برای دفع اشکال شیخ و ناظرن الی ما افاده و شیخ و رسائل که ایشون اشکال کرده بودند که اگر ما ملتزم به احتیاط بشیم در مسئله اقل و اکثر ارتباطیین و لزوم اتیان به اکثر رو بیایم تقویت بکنیم، با مسئله قصد وجه چه میکنیم. مرحوم آخوند جوابهایی رو عنوان فرمودند. اینجا یک انقلتی مطرح فرمودند که در صورتی که سوره وجوب نداشته باشه، آیا اشتمال این عبادتی که به عنوان اکثر ما میخواییم انجام بدیم بر این جزء خارجی اشکالی ایجاد نمیکنه؟ ضرری به این نماز ما نمیزنه در مقام امتثال؟ در این مقام ایشون این معنا رو مطرح فرمودن که سوره در اینجا یا اتصاف به وجوب داره یا اتصاف به استحباب، و تعبیر اینجا فرمودند که یا جزء ماهیت صلات، یعنی جزء مقوم هست اگر اتصاف وجوب داشته باشه، و اما اگر اتصاف استحباب داشته باشه، درست جزء مقوم نیست، جزء ماهیت نیست، اما جزء فردیت صلات، یعنی مصداق خاص صلات مشتمل بر این هست، مثل صلات مشتمل بر قنوت یا مشتمل بر هر جزء دیگر مستحب، و این اشکالی در کار نماز ایجاد نمی‌کنه. و هاکذا، بنابراین سوره در این حالت یا جزء ماهیت صلات یا جزء فرد صلات، فردیت صلات. و اگر فرض کنیم استحبابم نداشت، یعنی الان ما سوره رو مستحب گرفتیم به حسب ادله، اگر آمدیم استحبابم نداشت، جزء خارجی اجنبی بود، ایشون می‌فرمایند حتی اگر این اکثر، این زائد، جزء خارجی اجنبی باشه، باز هم ضرر نمی‌زنه به نماز. چرا؟ برای اینکه در اینجا همین که نماز مشتمل است علی اکثر الاجزاء، یعنی نه مشتمل است بر اکثر اجزاء خودش، تعبیر من درسته بود، این که صلات مشتمل است بر همه اجزاء خودش به کمالهی و تمامه، یک جزء خارجی اجنبی اگر داخلش باشه این مشکل ایجاد نمی کنه. به اون قصد وجه هم صدمه نمی زنه، چون من قصد امتثال می کنم، قصد وجه می کنم در اکثر و غالب اون چیزایی که دارم میارم، یک جزءش هست که اجنبیه و اتصاف به وجوب نداره. و اگر من قصد امتثال و قصد وجه نسبت به این به اصطلاح مجموعه دارم که اکثر رو تشکیل میدن، فقط یک مورد در اینجا اجنبی و خارجی هست، این به اون کمال صلات این لطمه نمیزنه. ما عمده این فعلی که آوردیم به قصد امتثال آوردیم و به قصد قربت آوردیم، بنابراین مشکلی در اینجا ایجاد نمیشه. این فرمایشی است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دارند. بله، لا لکون المشکوک، البته این ظاهرا عبارت بنده است نه عبارت مرحوم آخوند، الا فرض عدم جزئیته خارجا عن ماهیت الفعل العبادی الا انه ينطبق الواجب على المعتی به فل جمله، به معنا انه ينطبق على اجزائه المعلومه، که فرمایش مرحوم آخوند هست. این انقلت و جوابی که اینجا مطرح میکنن. جواب سومی میدن به مرحوم شیخ، 5 تا جواب اینجا میدن، 2 جوابش گذشت، اینجا انقلت بود، جواب سوم. ایشون میفرمایند که ما این مطلب رو در بله نه ببینید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مطلبی که اول عنوان میکنه در شک در جزئیات، چون میدونید شیخ در اینجا یک کاسه بحث نکرده مثل مرحوم آخوند. شیخ دوران ام بین اقل اکثر رو برده از ناحیه شک در جزئیات، توجه فرمودید، شک در شرطیت، شک در مانعیت، جدا جدا، هر کدام از اینها هم جهت شک به اصطلاح اجمال نص، فقدان نص، تعارض نصین من حیث الموضوع الخارجی، منتها در همه اینها اختیار شیخ واحده، یعنی حق با مرحوم آخونده که اینا رو جمع کرده با هم، چون همه اینها از نظر حکمی تفاوتی با هم ندارن. این موارد در همون مطلب اول، یعنی در جایی که از ناحیه اجمال دلیل باشه و شک در جزئیت باشه، شیخ تصریح میکنه، به عنوان اشکال هم مطرح میکنه که شما وقتی قائل میشید که مقتضای قاعده در اینجا احتیاط هست، احتیاط یعنی لزوم الاتیان بالاکثر، خب این جزء زائد، وجهش رو در نماز چجور میخواید در قصد امتثال بیارید؟ قصد وجوب میخواید بیارید که نمیشه، شک در وجوبش داریم. بنابراین این صلات شما اشتمال بر قصد وجه نداره. این رو مرحوم شیخ عنوان میکنه. حالا اجازه، خیلی خوب باشه، شیخ در جاهای دیگه هم میفرماید، خود شیخ هم از کسانی است که اینجا به آخوند این اشکار رو میکنه، توجه فرمودید، و لذا در جاهای دیگر مرحوم شیخ خودش فرموده که اصلا دلیل بر اعتبار قصد وجه نداره، که آخوند هم همین الان همین اشکار رو به شیخ میکنه، یعنی حاضری بزاعتنا ردت الینا، کلام شیخ در واقع به خود شیخ برمیگرده. اما شیخ در اینجا متاسفانه روی این معنا تکیه کرده، رو قصد وجه، با اینکه هیچ احتیاجی نداشت شیخ تکیه بکنه، حالا بعدن خواهیم گفت نیازی نداشت شیخ تکیه بکنه، یکی روی همون مصالح و مفاسد که ایشون آمده در متعلقات مطرح کرده، یکی روی قصد وجه. به هر حال دیگه بحث جدله. مرحوم آخوند در جواب سوم همین نکته رو می‌فرمایند که ما در مباحث قد گفتیم، البته کاش ایشون می‌فرمود خود شما شیخ هم فرمودید، که قصد وجه در عبادات هیچ دلیلی بر اعتبارش ما در بین روایات نداریم، یعنی هرچی روایات رو بررسی کردیم، اینکه دلیلی پیدا کنیم، دلیل روایی بر اعتبار قصد وجه در عبادات، چنین چیزی نداریم. بنابراین نه در عبادت، مجموعه عبادت، نه در اجزاء عبادت، اینکه لزوم اینکه یلزم ان یعطا بها به قصد الوجه، این دلیل نداره، این اصلا ضرورتی نداره، دلیلی نداریم براش. این جواب سوم مرحوم آخوند شده. در جواب چهارم ایشون میفرمایند که این که عرض میکنم جدلی، چون مرحوم آخوندم در اینجا همه جهات رو وارد میشن و به اصطلاح بحث میکنن، ایشون میفرمایند که این بحثی که ما میکنیم در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی مخصوص عبادات نیست، در غیر عبادات هم ممکنه بیاد، بالاخره عقود هم مرکبه و اونجا هم همین مسئله اقل و اکثر ممکنه پیش بیاد، در شرایط و اجزا و اعتباراتی که در اونجا ما داریم. خب جناب شیخ، شما که پیله کردید به ما سر قصد وجه، که اگر شما بگید اند دوران الام بین الاقل و الاکثر، این اکثری که میخواید بیارید واجد قصد وجه نیست، خب این در عبادات، در معاملات چی میخواید به ما اشکال بکنید؟ در معاملات که قصد قربت نداریم، در معاملات که قصد وجه نداریم، اونجا حرفتون چیه؟ ببینید مولانا قصد وجه رو ایشون داره مطرح میکنه. ببینید شیخ میفرماید بابا اینجا عبادت، این جزء زائد قصد وجه میخواد یا نمیخواد؟ اگر میخواد احتیاط معنا نداره، چون قصد وجه نمیتونیم بیاریم، نمیدانیم این جزء واجب هست یا واجب نیست. ایشون جواب داره میده، ایشون میفرماید خیلی خوب، اشکال شما اشکال تسلمیه، اشکال شما وارد، ما قصد وجه معتبر، ما جزء زائد رو مع قصد الوجه نمیتونیم بیاریم. خب این اشکال در عباداته، در غیر عبادات چی میگید؟ در غیر عبادات قصد وجه که هیچی، اصلا قصد امتثال هم نمیخوایم، قصد قربت نمیخوایم، اونجا چی؟ اونجا که مشکلی نیست دیگه. پس بیاید شمای شیخ ملتزم بشید که ما در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی در غیر عبادات قائل هستیم به احتیاط، این که مشکلی نداره دیگه. این جواب چهارمه ایشونه. در جواب پنجم و خامسن مرحوم صاحب کفایه این رو مطرح می کنن که این قویه، این حرف. ایشون می فرمایند که ما حرفمون اینه که قصد وجه، یعنی سؤالی از جناب شیخ داریم، قصد وجه شرط شده. اولا ما تسلم می کنیم، می گیم اعتبار شده، دلیل روایی مثلا داره، اعتبار شده. اعتبار چجور شده؟ اعتبار شده قصد وجه. آیا قصد وجه اعتبار شده در اجزاء عبادات و در خود عبادت مطلقا؟ یعنی سواء اون این که طرف، این مکلف، این متمکن باشه از قصد وجه یا متمکن نباشه. یعنی اعتبار قصد وجه مقید به قدرت نشده، چه قدرت بر قصد وجه داشته باشه چه نداشته باشه معتبره. یه وقت اینجوری میگیم اعتبار قصد وجه در عبادت و اجزاء العبادت یکون علا نحو مطلق، مقید نشده است به توان و امکان، که اگر امکان داره، یا اینکه مقید نشده. دلیلش اینجوری است که قصد وجه اعتبار شده اگر میتوانه، اگر امکان داره. سوال دیگه چجور؟ ما از جناب شیخ این سوال رو میپرسیم، شما قائل به اعتبار قصد وجه میخواید بشید، نحوه اعتبار قصد وجه در عبادات چجوره؟ اگر نحوه اعتبار قصد وجه در عبادات مطلق هست، یعنی سواء این که تمکن داشته باشه از قصد وجه یا تمکن نداشته باشه، اگر اینجوره، خب اگر قصد وجه در جزء زائد نمیتونه، کل امر به عبادت باید ساقط بشه، کل امر به عبادت باید ساقط بشه، چون در اینجا امر عبادی یقوم امره بین الاقل والاکثر، یا اقل یا اکثر. در اکثر هم اون جزء زائد امکان قصد وجه که نداره، پس ما اکثر رو نمیتونیم بیاریم، چون اینجا شرط شده قصد وجه مطلقا، چه بتونه چه نتونه ما هم نمیتونیم و باید بیاریم، پس امر ساقط میشه، امر ساقط میشه، امر به صلات ساقط میشه. سقوط امر به صلات هم فرق نمی کنه، چه در عقل ساقط میشه چه در اکثر، چون اگر عقل میاد میگه احتیاط کن هم به اصطلاح اکثر رو بیار، عقل به تنهایی کفایت نمی کنه. در اینجا شما اکثر جزء زائد رو هم میخوای بیاری که نمیتوانی، پس امر ساقط میشه، چون عقل کفایت نمی کنه، اکثر هم که امکان آوردنش نیست، بنابراین امر به صلات باید ساقط بشه. اگر شما میگید نحوه اعتبار مطلقه، یعنی مقید به قدرت نیست، اگر شما بفرمایید اعتبار قصد امتثال مقیده، مطلق نیست، مقید به توانه، یعنی اگر میتواند، اگر قدرت داره، مثل سایر افعال، سایر افعال واجب شرعی، اینها مقید به قدرت دیگه، قدرت مکلف، قدرت شرعی داشته باشه، بتوانه بیاره. خب اگر در اینجا این رو میگید شما، پس مشکلی نیست. ما در اینجا در مورد اکثر جزء زائد رو چون قدرت نداریم بر قصد وجه، بنابراین به قصد وجه نمیاریم، خب ضرری نمیزنه، همون احتیاط خودمون رو داریم. این سوره، این زائد، این مقدار اضافه رو ما میایم بدون قصد وجه میاریم، چون دلیل اعتبارش مقیدش کرده به توان، به قدرت. این جواب نهایی مرحوم آخوند در اینجا، جواب خامس ایشون. و این عرضم بزرگتون که فرمایش ایشون قوی تره، یعنی این فرمایش، این خامسن قویه، قوی تر از سایر فرمایشات ایشونه، ولی سایر فرمایشات هم متینه. برای قصد وجه واقعا دلیل نداریم، در غیر عبادت اقل و اکثر ارتباطی یعنی میاد، اما اونجا قصد وجه مطرح نیست. اما این نکته که اگر شما بیاید بگید دلیل اعتبار قصد وجه مطلق حتی مع فقدان القدره، اینجا فقط اکثر نیست که ساقط میشه، عقل هم ساقط میشه، امر ساقط میشه، چاره ای نداریم جز سقوط امر، چون وقتی شما توان بر اتیان جزء ندارید و کل هم مشتمل بر اجزاء، و توجه فرمودید، افرا اجزاء شما پس قدرت بر کل ندارید، پس کل ساقط میشه، امر به صلات باید ساقط بشه، اینجا اقل و اکثر هم نداره، اقل هم ساقط میشه، اکثر هم ساقط میشه. اگر میگید مشروط به قدرت، حق اشغال کردن به ما ندارید دیگه، چون ما زائد رو میاریم بدون قصد وجه. این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هست در اینجا. هازا تمام الکلام در بیانی که مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارند برای تقریب برای احتیاط عقلن، چون مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید براءت عقلیه جاری نمیشه، اما احتیاط عقلن در اینجا جاری میشه. هازا تمام الکلام در تقریب بیانیشون. خب به طوله هم ما مطرح کردیم، یعنی در واقع ما این چند روز کفایه فقط گفتیم، هنوز هم ادامه داره، کفایه گفتیم، منتها در ضمن گفتن کفایه و چه نظر شیخ هم در مقابل فل جمله معلوم شد. آخوند این مطالب رو در مقابل شیخ داره میگه و شیخ هم استدلال و مطالبش اینجوره که در قالب همین انقلت ها و توهم و امثال اینها که ایشون مطرح کردن واضح شد. بعد ایشون میفرماید اما نقل، بفرمایید. البته ما فرقی که خاطرتون هست در جلسه اول بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی گذاشتیم، گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی امر یکیه، امر متعدد نداریم، اما در اقل و اکثر استقلالی امر متعدده. این وجه فرق اقل و اکثر ارتباطی و استقلالیه، درست شد؟ اون وقت اونی که تو ذهن شما هست، ما اول بحث مطرح کردیم، گفتیم اون نقطه نزاع، ببینید نقطه نزاع الانم میگیم، نقطه نزاع ارزم باز اون جاییست که آدم جر و بحث که میکنه در یه بحثی وارد میشه، ولو این بحث مفصله، اما اون محور و اون نقطه مرکزی یه جاست، توجه فرمودید، یه جاست که این بحث رو شکل میده. اون بحثی که ما در اینجا در اقل و اکثر کلن داریم، چه ارتباطی چه غیر ارتباطی، مسئله این است که اقل و اکثر از موارد علم اجمالی است، درست، از متعلقات علم اجمالی، یعنی علم اجمالی دارم به ان الواجب اما الاقل او الاکثر. قبلا داشتیم علم اجمالی دارم به تردد واجب بین المتباینین، اینجا شده اقل و اکثر، پس از موارد علم اجمالیه، درست شد؟ در امر بین متباینین اصلا بحث انحلال نبود، چون امکان انحلال وجود نداره. اینجا تمام بحث در اینه که آیا علم اجمالی که ما گفتیم علم اجمالی علمان مثل علم تفصیلی تنجیز میکنه، هیچ فرقی نداره، یعنی در کاشفیت، در نورانیت، در اون روشنایی که ایجاد میکنه فرقی با علم تفصیلی نداره. تردید، شک در متعلق علمه، نه فی ذات العلم، درست شد؟ این تردیدی که در متعلق هست، بحث اینجا اینه که آیا این علم اجمالی این تردید در متعلق رو حفظ میکنه تا آخر، یا انحلال پیدا میشه و تردید رفع میشه با انحلال علم اجمالی. تمام دعوامون اینه. شیخ رضوان الله علیه قائل به انحلاله، درست شد؟ مرحوم آخوند رو انحلال اشکال داره. البته اشکالی که داره اینو باز عرض کنم، الان میگیم شما الان صحبت کردید و ما خواستیم وارد این بحث بشیم. آخوند در کفایه میفرماید از نظر حکم عقلی، یعنی اصل عقلی، ما براءت عقلیه نداریم، بلکه در مقابل احتیاط عقلی داریم، درست شد؟ تقریبا کرد برای همین. اما ایشون از نظر نقلی براءت شرعیه رو پذیرفته در اینجا، ولذا از نظر مرحوم آخوند در کفایه انحلال صورت میگیره، اما نه انحلال واقعی، انحلال حکم، انحلال حکمی صورت میگیره، چون شعر در اینجا میگه، درست شد؟ منتها مرحوم آخوند رضوان الله علیه با اینکه در کفایه نظر مبارکش اینه، حالا بعدن میگیم، فردا میگیم، ایشون در حاشیه کفایه، حاشیه منهو داره آخوند در اینجا، در حاشیه منها از اینم برمیگرده، میفرماید حق این است که نه براءت عقلی نه براءت نقلی، هیچ کدومش قابل جریان نیست. بنابراین وقتی میخوایم قضاوت رو آخوند بکنیم، رو مجموعه که قضاوت بکنیم، خب حاشیه بر هر کتابی بعد از نوشتن کتاب دیگه، ولذا حاشیه منهو که در کفایه داره که اونجا براءت نقلی رو هم نفی میکنه متأخره و معمولا بزرگان رو به قول اخیرشون اخذ میکنن. بنابراین آخوند رو میتونیم قضاوت بکنیم، آخوند کسیست که منکر انحلاله و شیخ کسیست که نقائل به انحلاله. بعدن خواهیم گفت اصرار روی انحلال داره، بلکه میخواد بگه عمده اصحاب قائل به انحلال بودن در مورد اقل و اکثر. این هم مطلقه، اقل و اکثر چه ارتباطی باشه چه استقلالی حرف درش نیست، منتها در استقلالی آخوند قائل به انحلاله عقلن و شرعن، اینجا در کفای قائل به انحلال است شرعن نه عقلن. در حاشیه و در حاشیه رسائل هم که حالا میخونیم بیانش رو، در حاشیه رسائل هم باز مرحوم آخوند میفرماید نه براءت شرعیه نه براءت عقلیه، انحلالی صورت میگیره. این سیر بحثه. حالا ببین، حالا نه قضاوت رو بذارید ببینید، ما الان طرح میکنیم میرسیم، آخه وقت فرصت هست برای ببینید قضاوت. ببینید ما الان حرف آخوند رو مطرح کردیم، قبل از اشکال باید حرف رو فهمید درست که مرحوم آخوند میخواد چی بگه. ما الان فکر میکنیم حرف آخوند رو فهمیدیم، آخوند درد دل چیه ریخ بیرون دیگه، اینجا در کفایه برای ما فرمود. شیخ رو الان لابلای کلام آخوند دیدیم، اما شیخ های قدری بیشتر باید بفهمیم، یعنی شیخ رو بفهمیم اون وقت بین این دو بزرگوار قضاوت کنیم کدام حرف درسته کدام حرف درست نیست، کدام یک از بزرگان طبق مشی قبلشون حرف زدن، کدام یک برگشتن از اون مشی که داشتن. اینو قضاوت رو بگذاریم بعد، اب نداره، ما قضاوت باید بکنیم، ما که سطح کفایه نمیخونیم که توضیح بدیم فقط آخوند چی میگه، باید حرف رو درست و غلطش رو تشخیص بدیم. درسته، مرحوم آخوند بعد از آنی که تقریب کردن مفصلا برای ما احتیاط عقلی را که در واقع نفی کردن براءت عقلی رو، وارد میشن در براءت شرعی. تعبیر میکنن اما نقل فظاهر ان عموما مثل حدیث رفع قاض به رفع جزئیت ما شک فی جزئیته فیشمله فبمثله یرتفع الاجمال و تردد اما تردد امره بین یا تردد امره بین الاقل و الاکثر و یعینه فی الاول. انحلال رو ایشون شرعا میپذیره. تقریب فرمایش ایشون این است که در ما نحن فی، در اقل و اکثر، همیشه گیر ما این است که اون زائدی که اکثر رو تشکیل میده اضافه بر اقله، اون زائد از نظر جزئیت مشکوک میشه یا از نظر شرطیت مشکوک میشه. خب ما در ما نحن فی یک جزئیت مشکوکه برای سوره در مثال خودمون داریم، جزئیت مشکوکه. جزئیت مثل شرطیت مثل مانعیت حکم شرعی، حکم وضعیه دیگه، همون جور که ما وجوب و حرمت داریم اینا احکام تکلیفیست، اینا رو هم داریم که احکام وضعیه دیگه. خب حدیث رفع هم داریم، حدیث رفع رفع عن امتی ما لا یعلمون، اینجا یه جزئیت داریم حکم وضعی، این حکم وضعی شده مشکوک، حکم وضعی مشکوکه. خود حدیث رفع هم که متکفله، میگه اگر حکمی مشکوک بود ما لا یعلمون بود داخل شد در ما لا یعلمون، من بر میدارم رفعش میکنم. پس جزئیت و سوره مما شکفی فهو مما لا یعلمون، بنابراین حدیث رفع هم میاد برش میداره. درست شد؟ این استدلال و دو دوتا چهارتا. بلا فاصله در اینجا یک اشکال میشه که در اینجا جزئیت حکم شرعی نیست، این ریشه و اساس حکم شرعی نیست. موضوع حدیث رفع و رفع شرعی یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه یا موضوع اثر شرعی باشه. درست؟ چرا اینا رو میگم؟ حکم شرعی باشه که شارع خود جعل کرده باشه، موضوع حکم شرعی باشه که حکم شرعی میخواد بیاد روش، موضوع اثر شرعی باشه که البته اگر ما در جای خودش، حالا در اصول گفتیم، اگر گفتیم موضوع اثر، این موضوعیت هم داخل میشه در همین، موضوع اثر شرعی باشه که آخوند در اینجا مطرح میکنه که عنوان کردن، گفتن که در اینجا عرضم به حضورتون که ما اثر شرعی، عرضم به حضورتون که عبارت از این است که اگر این سوره جز باشه من لازم نیست بیارمش، نماز بدون سوره درسته، اما اگر نماز رو بدون سوره خوندم و این جزء بود باید اعاده کنم نماز رو، چون نماز فاقد جزء خوندم، لزوم الاعاده را از آثار جزئیت سوره گرفتند بعضی ها. حالا در اینجا یا باید حکم شرعی باشه، یا موضوع حکم شرعی باشه، یا موضوع اثر شرعی باشه. و در ما نحن فیه جزئیت سوره، نه جزئیت حکم شرعیه، نه موضوع اثر شرعیه. چرا؟ برای اینکه لزوم اعاده به گفته مرحوم آخوند این اثر جزئیت و عدم جزئیت سوره نیست، بلکه لزوم اعاده اثر بقاء امر اوله، یعنی امر به صلات که داشتیم. اگر من عقل رو بدون سوره آوردم بعد معلوم شد سوره واجبه، این امر داعویتش هنوز باقیه، داعویتش رو از دست نداده، چون داعویت امر کی از دست میره؟ زمانی که امتثال بشه یا انتفاع موضوع بشه. اینجا موضوع که منتفی نشده، امتثال هم که محقق نشده، پس اعاده میاد. وجوب الاعاده اثر جزئیت سوره ریز، اثر بقا امر اوله. اینو آخوند در ضمن یه انقلت و قلتی میگه. حالا اینو متن رو دقیق، متن کفایه رو ملاحظه میفرمایید دقیق. اونی که مرحوم آخوند میخواد، من مجموعه رو میگم به هم میندازم که نتیجه رو بگیرم، اشکال این است که جناب آخوند در اینجا اگر جزئیت حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی نیست، موضوع اثر شرعی هم نیست، خب چه ربطی حدیث رفع به این جزئیت داره؟ حدیث رفع چی میخواد برداره؟ این معنا و این انقلتی که مرحوم شیخ رضوان، مرحوم آخوند در کفایه مطرح میکنه، برمیگرده به یک بحث دامنه دار. بحث دامنه دار در احکام وضعی است که آیا احکام وضعی مجعولات شرعی هستند یا نه مجعولات شرعیه نیستند، بلکه اینها احکامی هستند انتزائی و منشأ انتزاع اینها احکام تکلیفیه ایست که در مورد این موارد وجود داره، اینها منتزعاتن، حکم شرعی نیستند. این بحث وجود داره، احکام وضعیه آیا جعل شارع رو مستقیم داره، یعنی شارع همون جور که میاد جعل وجوب بکنه، همون جور خودش میاد جعل جزئیت بکنه، جعل شرطیت بکنه، هازا شرطون لهازا، خود شارع اینو جعل میکنه، یا نه شارع یه حکم تکلیفی داره، مثلا آمده برای ما گفته یجب علیکم که نماز بخونید، این اجزا رو در نماز بیارید، وقتی نماز بخونید و وجوب خواندن سوره هم در روایات آمده، ما از این انتزاع میکنیم چی؟ جزئیت و صورت للصلات. پس این خود جزئیت میشه امر انتزاعی، امر انتزاعی منشأ انتزاع میخواد، منشأ انتزاع همیشه احکام تکلیفی است که در اون موارد آمده. این یه بحث دامنه داریست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اقوال استصحاب، ظاهرا قول چهارم، زیر قول چهارم، قول سوم، حالا یادم نیست الان، در رسائل اونجا میفرماید ثم لا بأس بصرف العنان الى بعض احکام الوضع، این اونجا مطرح میکنه. شیخ از کسانی است که میفرماید اصلا احکام وضعیه احکام جعلیه نیست، اصل شعار جعلی به عنوان وضع نداره، تمام موارد وضعیات منتزعاتی هستند که ما از مناشأ انتزاع تکلیفی اینها رو انتزاع میکنیم، اصلا حکم وضعی جعلی ما نداریم. مطلق مرحوم شیخ می‌فرماید. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه وقتی به اینجا میرسن ایشون نمیان بفرمایند که تمام احکام وضعی مجعول شرعی نیستند، بلکه تفصیل قائل شدن. بعضی موارد رو مثل ولایت میفرماین مجعول شرعیه، بعضی از موارد میفرماین امور انتزاعیست. جزئیات از نظر ایشون جز امور انتزاعی است در کفایه، یعنی اختیار میفرماین که حق این است که جزئیات مجعول شرعی نیست بلکه انتزاع میشود از یک منشأ انتزاع. درست شد؟ این بحث رو ما داریم، اینم اختیار شیخه، اینم اختیار آخوند در جای خودش. این انقلتی که در اینجا هست به این جهته که جناب آخوند وقتی که در اینجا جزئیت نه پیش شما نه پیش جناب شیخ مجعول شرعی نیست، موضوع اثر شرعی هم نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، خب حدیث رفع چی رو میخواد؟ حدیث رفع جا نداره. و این معنا بازی بحثی است که در حدیث رفع این رو مطرح کردیم و بحث کردیم مفصل و گذشته، که حدیث رفع در واقع شاره منتن لطف علال عباد هر چی که هست اونجا میاد در یه مواردی مثل جهل، مثل نسیان، مثل عدم قدرت، امثال اینها عرضم به حضورتون که زور میاد یک مواردی بر میداره، یه چیزایی رو بر میداره. خب چیزی که شارع بر میداره باید چیزی باشه که میتونه برداره. شارع بیاد در حکم خودش بگه من روشنی رو از خورشید بر میدارم، خب این امر تکوینی است، این ربطی به شارع نداره. شارع ما میگیم نه مکون، پیش ما شارع و مکون یکیست، اما دو تا اعتباره. شارع به ماه و شارع اون رفعش وضعش در دائره سلطنت خودشه، در محدوده اختیارات خودشه. و لذا در حدیث رفع بگیم حدیث رفع چیزی را میتواند بردارد در ما لا یعلمون که در دائره سلطان شارع باشه، در دائره قدرت شارع باشه. دائره قدرت شارع کجاست؟ دائره وضعه. جعل میکنه دیگه، جعل سلطان خودشه، جعل حکم میکنه، این قدرت شارعه، در اختیار و محدوده اختیارات شارعه. اونی که در بله در احکام تشریعیه، بله در تکوینیاتی اصلا جداست. اون جعلهایی که شارع در دائره تشریع داره اینها رو میاد در حدیث رفع، میتونه در حدیث رفع رفعش بکنه. درست شد؟ این مقدمه هم در حدیث رفع داریم. این دو تا بحث رو روی هم بگذارید، اون وقت اینجا اشکال اینه. جزئیات شما که میگید از احکام نیست، وضعیه، یعنی از وضعیات هست، از احکام مجعوله نیست. شیخ هم که میگه نیست، به حدیث رفع چه ربطی داره که شما آمدید در اینجا میگید این جزئیات یسیر و مشکوکتن، برابر این حدیث رفع به مقتضای ما لا یعلمون رفعا امتی ما لا یعلمون میاد این مشکوک رو بر میداره. اینجا امر شرعی نیست، عرضم به تشریعی در اینجا ما نداریم، جعلی نداریم. این اشکالی است که ایشون مطرح میکنه و جواب میده که وقت گذشت که جواب ایشون اساسش این است که بله حرفی که ما گفتیم درسته، اما در این منتزعات پیش ما مثل جزئیات از امور انتزاعیه رفع اینها به رفع منشأ انتزاعشه. رفع این امور انتزاعیه انما یکون و برفع المناشئ لانتزاعها، این اونجا حالا توضیح میدن تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.